ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سلام، سهل لیوال هستم و عبدالغیور بصیری مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در سطر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی شرایط افغانستان برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید کرده است. همچنان خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها در جریان کمپاین‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده است. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می‌شود. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان فریبا واحدی را همراهی کنید.
سرخط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امنیت کاندیدان رئیس جمهوری آینده در هنگام مبارزات انتخاباتیشان نگران است. دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری مربوط به شبکه حقانی دستگیر شدند. و در خبرهای جهان میشنوید که انتظار میرود مخالفین رژیم سوریه و نماینده رئیس جمهور بشار الاسد امروز با هم رو در رو گفتگو کنند. تفصیل خبرها. خبرهای افغانستان را با خبر از اظهارات رئیس جمهور کرزی آغاز می کنیم. رئیس جمهور کرزی می گوید که زندان بکرام فابریکه طالب سازی است. با گفته آقای کرزی، افراد بی‌گناه در آن زندانی شده و سبب ایجاد عقده در آنان می شود. آقای کرزی این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشت و گفت تلاش می شود تا زندانیان افغان در این زندان علیه مردم خودشان بسیج ساخته شوند.
بکرام جاست که اونجا مردم بیگناه آورده میشن و علیه خاک خود و وطن خود و دولت خود به اونا نفرت سپرده میشه. جاست که قسمتی از مردم افغانستان علیه مردم وطن خود و مردم خود بسیج کنه از راه توهین و شکنجه و آزار.
آقای کرزی گفت بدون شک افراد مجرم هم در این زندان موجودند، اما آنان را قبلا تفکیک کردند. و گزارش هایی را که گویا افراد رها شده از این زندان دوباره به جنگ می روند تبلیغات غرب خواند. بحث راهی زندانیان زندان بگرام پس از آن در رسانه ها داغ شد که کمیسیون رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام نزدیک به 600 زندانی را از این زندان از قید آزاد ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امنیت کاندیدان رئیس جمهوری آینده در هنگام مبارزات انتخاباتیشان ابراز نگرانی کرده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاء این کمیسیون این موضوع را امروز در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت.
از ارگانهای امنیتی خواستیم که امنیت کمیسیون انتخابات، مواد انتخاباتی، کاندیدان، حامیان کاندیدان و کمپانهای انتخاباتی کاندیدان باید تامین شود تا کاندیدان بتوانند در فضای خوب پیام خود را برسانند.
آقای امرخیل گفت که به همین خاطر طرح را ترتیب کرده و با ارگانهای امنیتی سپردند تا در امنیت کاندیدان در هنگام مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات به گونه جدی عمل کنند. قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدان رئیس جمهوری در 15 همین ماه آغاز شود. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان کشته شدن نور احمد نوری، خبرنگار یک رادیوی محلی و روزنامه نیویورک تایمز در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح کرده است. این انجمن با پخش خبرنامه گفته که حکومت افغانستان به خاطر تعقیب دوسیه‌های قتل خبرنگاران در کشور توجه لازم نکرده و همین مسئله سبب افزایش تهدیدات در برابر آنان شده است. مسئولان در این انجمن به صورت خاص خواهان پیگیری قضیه قتل نور احمد نوری شدند. جسد نوری پس از اختطاف روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه پیدا شد. دکتران شفاخانه شهر لشکرگاه گفتند در بدن نوری آثار شکنجه دیده شده و به نظر می رسد که در اثر شکنجه و لاتکوب کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری وابسته به شبکه حقانی خبر می‌دهد. این اداره با نشر خبرنامه گفته است که این دو تن قصد حمله بر قرارگاه نیروهای بین‌المللی در ولایت لوگر را داشتند. در خبرنامه آمده است که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که آنان از سوی شبکه حقانی فرستاده شدند. به اساس معلومات ریاست امنیت ملی، این افراد یک راد موتر را به قیمت 730,000 کلدار پاکستانی خریداری و جهت جابجا کردن مواد انفجاری به لوگر انتقال دادند.
رادیو آزادی.
حالا چند خبر از منطقه و جهان می شنوید. انتظار می رود مخالفین رژیم سوریه و نماینده رئیس جمهور بشار الاسد امروز با هم رو در رو گفتگو کنند. لغزر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد دیروز از توافق برای مذاکرات مستقیم هر دو جانب خبر داد.
در گفتگوهایی که با هر دو جانب داشتیم تشویق کننده بود و ما چشم برای دیدارهای صبح و بعد از چهار سفر داشتیم.
این نخستین مذاکرات رودرو میان حکومت سوریه و مخالفین پس از کشته شدن حدود 100 هزار تن در خشونت‌های تقریبا 3 سال در آن کشور به حساب می‌آید. دیپلمات‌ها به خاطر پیشرفت در این مذاکرات ابراز امیدواری کردند تا به بحران سوریه که از ماه مارس سال 2011 آغاز شده نقطه پایان گذاشته شود. پس از برخوردهای دیشب در اوکراین وضعیت شهر کیف امروز نسبتاً آرام خوانده شده است. با این هم اعتراض کنندگان خشمگین در برخی مناطق پایتخت تجمع کردند. فعالان میگویند 5 تن از تظاهر کنندگان در نتیجه اعتراضهای اخیر در آن کشور کشته شدند، اما پلیس مرگ 3 تن را تایید کرده است. در یک تحول دیگر ویکتوری یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین امروز الکساندر پاپوف شاروال کیف را از مقامش برکنار کرد، اما ویتالی کلیچیکو رهبر مخالف حکومت اوکراین بر روز جمعه گفت که یگانه راه برای پایان دادن اعتراض های جدی در اوکراین استعفای ویکتور یانکوویچ است.
تنها تبدیلی وزرا کافی نیست. مردم میخوان تا قانون تغییر یابد، زیرا آنها زندگی بدون قانون بسته شدند. همه نمیخواهند. شما میتوانید هر محکمه را بخرید، نمیتوانید عدالت را در کشور ما بیابید. نظام کاملا فاسد است و همین دلیل است که مردم در حال حاضر خوش نیستند.
اعتراض ها در اوکراین پس از آن اوج گرفت که رئیس جمهور یانکوویچ توافقنامه افزایش روابط اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا را در ماه نوامبر رد کرد. امروز 25 جنوری برابر است با 30 سال روز آغاز قیام ها علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر. در آستانه این روز شهر قاهره دیشب شاهد موج از حملات بمی بود که بیشتر پلیس مصر را هدف قرار داد. در یکی از این رویدادها 4 تن زمانی کشته شدند که بم جاگذاری شده در یک موتر پسته پلیس را در مرکز شهر قاهره هدف قرار داد. پلیس این انفجار را ناشی از هک حمله انتحاری میداند. تحلیلگران میگویند خشونت ها پس از برکناری محمد مرسی جمهور سابق مصر در آن کشور افزایش یافته و تلاش ها برای برگرداندن آرامش در مصر تا حالا با نتیجه مثبت به همراه نشده است. و مقام های روسیه و ایالات متحده آمریکا روی مسائل امنیتی بازی های آینده المپیک سوچی صحبت کردند. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت که آمریکا با روسیه این را تنظیم کرده است تا در مورد امنیت بازیگران آمریکایی در بازی های المپیک سوچی اطمینان حاصل کنند. نیروهای آمریکایی گفتند که 2 کشتی در بحیره سیاه در جریان بازی های المپیک سوچی جابجا خواهند شد و اگر موافقه روسیه باشد آنان حاضرن همچنان در بخش امنیتی روسیه را همکاری کنند. روسیه پیش از این یک زن را دستگیر کرد که می‌خواست در بازی‌های زمستانی سوچی حمله انتحاری انجام بدهند. و حالا می‌شنوید که وضعیت و آب و هوای کابل و چند ولایت بزرگ افغانستان از چی قرار است. به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت و آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5، آسمان ابری، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری. و آسمان جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین آن 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و گزارش وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی شنیدید. ساعت 5:09 عصر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها برایتان با جزئیات خواهیم گفت. آغاز مذاکرات عملی صلح، توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی چنین میگوید:
صلح تضمین نسی او د صلح پروسه شروع نسی او افغانستان ته امنیت را نسی، د دې قرارداد امضا به همغه عواقب لري لکه د ګندمک معاهده او جورنج افغانستان.
همچنان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان زندان بگرام را به فابریکه طالب‌سازی تشبیه کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها در جریان کمپاین‌های انتخاباتی نگران است.
اندکنی موجود دی کاندیداکان خلوا کمیسیون د جنگ او دینامیک حالت پیدا کنه تر دل خطرات خالی نیست.
در تحولات مربوط به جهان از ادامه تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین میشنوید. نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل نیز خواهیم انداخت. سایر مطالب و گزارش‌های خبری را هم دنبال می‌کنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را فراموش نکنید. آیا سال تولدتان برایتان معلوم است؟
مرجانم میگفت روزی که تولدشون زیاد برف بود که آرزو داشتم که سال روزشه بفهمم، اما متاسفانه که تبال با ما آرزویم نرسیم نمیفهمم.
ادامه این بحث جالب را در ادامه همین ساعت بشنوید. با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید امریکا باید سیاستش را در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان واضح ساخته و از ادامه جنگ روانی و فشارها در این مورد دست بکشد. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان حاضر است تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امضا کند، اما وی یک بار دیگر تاکید کرد که امریکا باید تلاش‌های عملی تامین صلح در این کشور را آغاز کند. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت اگر امریکا در برابر امضا کردن توافقنامه امنیتی شرایط افغان‌ها را نپذیرد، این توافقنامه نیز مانند معاهده گندمک و دیورند عواقب ناگوار خواهد داشت. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
با باور رئیس جمهور کرزی، امریکا و متحدانش در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی از طریق رسانه‌ها جنگ روانی را آغاز کرده و به طور روزافزون بر حکومت و مردم افغانستان فشارها را افزایش می‌دهد. آقای کرزی میگوید تا زمانی که امریکا شرایط حکومت افغانستان را نپذیرد و موقف خود را در مسئله صلح واضح نکند، به فشارهای این کشور تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت امریکا همیشه تاکید نموده که مراکز تروریستان در پاکستان اند، اما برای از بین بردن آن اقدام نکرده است. با گفته آقای کرزی افغانستان نمیتواند در چنین فضای مبهم توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را امضا کند.
آمریکا به دین با افغانستان تراله چه افغانستان تو تروریسم راغلی دی؟
آمریکا به این نام به افغانستان آمد که در این کشور تروریسم است و همیشه گفته است که مراکز تروریسم در پاکستان وجود دارند. اگر این مراکز در پاکستان باشند، واضح است که موضوع صلح ما نیز با آمریکا و پاکستان رابطه دارد. اگر چنین نیست، آمریکا بگوید که چگونه است. ما چنین متحد را نمی‌خواهیم که به دزد بگوید دزدی کن و به صاحب خانه بگوید بیدار باش. ما در اوضاع گنگ و غیر واضح توافقنامه امنیتی را امضا کرده نمی‌توانیم، چون مطمئن نیستیم که عواقب آن مثبت خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان گفت اگر امریکا تصمیم خروج نیروهایش از این کشور را دارد، آنان از این تصمیم استقبال می کنند، اما اگر حضور در افغانستان را می خواهد، با گفته او باید شرایط افغانها را بپذیرد. حدود دو ماه قبل لویه جرگه مشورتی توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را مورد تایید قرار داد، اما رئیس جمهور کرزی شرایط را برای امضای آن ارائه کرد. تلاش‌های عملی برای تأمین صلح، توقف تلاشی خانه‌های افغان‌ها از سوی نیروهای خارجی و عدم مداخله در انتخابات آینده از شرایط عمده رئیس جمهور افغانستان در این زمینه اند. پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی، مقام‌های آمریکایی سفرهای زیادی را به افغانستان انجام داده و تلاش کردند تا رئیس جمهور کرزی قبل از پایان سال 2013 میلادی این توافقنامه را امضا کند. چهره ها و حلقات سیاسی، جامعه مدنی، سرمایه گذاران و تعداد از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان نیز از آقای کرزی خواسته اند تا این توافقنامه را هرچه زودتر امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی تاکید می کند که اگر حکومت افغانستان در امضا کردن این توافقنامه دقت نکند و شرایطش را امریکا نپذیرد، یک بار دیگر اشتباه تاریخی معاهده گندمک و دیورند در کشور تکرار خواهد شد.
که صلح تضمین نسی او دستور پروسه شروع نسی
اگر صلح تضمین نشود، پروسه عملی آن آغاز نگردد و در افغانستان امنیت تأمین نشود، عواقب آن همچون معاهده گندمک و دیورند خواهد بود که تا حال نیز مردم این کشور در آتش آن می‌سوزد. اگر آمریکا می‌خواهد که با ما متحد باشد، همچون دوست با ما کار کند، نمانند رقیب. ما افغان‌ها به گونه واضح تفکیک میان رقیب و دوست را کرده می‌توانیم.
مقام های امریکایی پیش از این گفتند که شرایط پیشنهاد شده حکومت افغانستان برای امضا کردن توافقنامه امنیتی و دفاعی در کوتاه مدت عملی نیست. در این حال تعداد از افغانها به این باورند که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، این کشور با بی‌ثباتی و مشکلات روبرو خواهد شد. اما مقام های افغان میگویند که نیروهای امنیتی افغان حالا این توانایی را دارند که از کشورشان دفاع کرده و امنیت آن را تأمین کنند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی با انتقاد از امریکا از این کشور خواسته است تا سیاستش را در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی واضح بسازد. آقای کرزی یک بار دیگر خواهان پذیرفته شدن شرایط حکومت افغانستان شده است. اما شماری از آگاهان امور سیاسی افغان باور دارند که با انتقادهای تند رئیس جمهور کرزی از امریکا، این کشور به خروج کامل سربازانش از افغانستان اقدام نخواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری یک بار دیگر سیاست های امریکا در برابر افغانستان انتقاد کرد. پیش از این مقام های امریکایی هشدار دادند که اگر رئیس جمهور کرزی به زودی به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اقدام نکند، تمام سربازانشان را از افغانستان بیرون خواهند کرد. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با حاجی سید داود، یکی از آگاهان سیاسی، مصاحبه کرده و ابتدا دیدگاه او را در مورد انتقادهای تازه آقای کرزی از امریکا پرسیده است.
تا جایی که ما می جریان در حدود دو سه ماه میشه تعقیب میکنیم، من فکر میکنم آقای کرزی یک نوع مردم افغانستان و افغانستان به گروگان گرفته. از اینکه بر انتخابات ریاست جمهوری 70 روز مانده، کوشش میکنه که در 70 روز امریکا را به این قانع بسازه کاندیدی را که آقای کرزی میخواد که در آینده به ایش رئیس جمهور انتخاب شوه از اونا دفاع کنه.
بله، اما رئیس جمهور کرزی دو شرط را که مطرح کرده که آغاز عملی گفتگوهای صلح است و امروز هم در سخنرانیاش گفتن که اگر این کار صورت نگیره، این توافقنامه به مانند معاهده گندمک و دیورند بر افغانستان خواهد بود.
ببینین، مسئله تالاشی خانه‌ها این مسئله حل شده. حتی خط آقای اوباما را در روز لوی جرگه کشید او را خان. به هیچ صورت امریکایی‌ها بدون مشوره قوای افغان نمیخند خانه افغانا را بعد از این تلاشی کنند. مسئله صلح مسئله هست که ایره همه میفهمند که مسئله صلح صلح یک شبه به افغانستان نمه. در صلح کشورهایی که دخیل هستند، کشورهای منطقه هستند، امریکا هست، مخالفین هستند. او وقت کار داره. اگر آقای کرزی واقعا به صلح علاقه من می بود، حداقل 3 سال پیش امی کمیسیون عالی صلح کی جور کرد، تنظیم کرد، باید در وجه یک پلان استراتژیک صلح جور میکرد.
اما اینا میگن استدلال حکومت افغانستان این است که امریکا نقش بسیار بزرگ داره، میتونه که مخالفان مسلح روا بداره به این که به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
امریکا بدون شک مخالفین پیدا کردن، در قطر امرشان تفاهم شد، دفتر باز شد. اما خود آقای کرزی گفت که ما با یک تلفن دفتر قطر از بین بردم. متاسفانه که باز هم امو گپ است که آقای کرزی صلح را که میخواهد افغانستان و صلح است که با شرایط خودش است. متاسفانه او با شرایط مردم افغانستان مخالفین نیست.
پس به نظر شما چنین انتقادهای رئیس جمهور کرزی و همچنان فشارها و خواستهای مقامهای امریکایی به خاطر امضا شدن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به کجا خواهد کشید؟ آیا چی فکر میکنین امضا خواهد شد با توجه به می جنجالایی که جریان داره؟
در اینجا سه موضوع، سه بدیل وجود داره. یک بدیل مسائلی است که سر امکان از این میره که آقای کرزی همراه باز علاقات که در امریکا در پالیسی امریکا زیاد تاثیر دارن، همراه از اونا یک تفاهم قبلی را کرده باشند که ما می بحثا را جریان میتیم تا که اگر امریکا در اینجا ماندن که امریکایی هم مشروعیت پیدا کنن، یه هم از انتقاد خلاص شود. یک مسئله ای. دو مسئله ای، اگر فرض محال آقای کرزی میره امضا نکنه، رئیس جمهوری آینده از کشور شاید امره امریکا امضا کنه. سوم مسئله ای، اگر امریکایی با این پافشاری میکنن که ما از افغانستان نمیبریم، رای شورای امنیت هست که میتونن که از طریق ملل متحد و شورای امنیت فیصله بگیرن که برای 10 سال یا برای 4 سال افغانستان حضور پیدا کنه.
بله، اما اگر چنین پافشاری های حکومت افغانستان ادامه داشته باشه، چی فکر میکنید که بالاخره براسی هم امریکا تصمیم بر خروج تمام سربازانش از افغانستان خواهد گرفت؟
این پافشاری ها از طرف آقای کرزی است. کرزی خود امریکایی در 12 سال از اروزگان به کابل آورده، در دوره اول در بن امریکایی ای را خلاف اصول پرنسیپای بین المللی مقرر کرده، باز دفعه دوم امریکایی ای را کمک کردن. ما فکر نمی کنم که امریکایی ها بمی گفته های آقای کرزی کدام اعتنا کنند. بعد از امریکایی ها تصمیم را که می گیرند، ما فکر می کنم او را مستقلانه عملی می کنند.
حاجی سید داود یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی صحبت می کرد. شنونده های عزیز، رئیس جمهور کرزی در نشست خبری امروز همچنان گفت که تحقیر و توهین از سوی نیروهای امریکایی زندانیان در زندان بگرام را به ایستادگی علیه این کشور وادار می سازد. آقای کرزی در پاسخ به سوال گفت وای از 6 سال به این طرف تصمیم مسدود ساختن زندان بگرام را داشته است. آقای کرزی تاکید کرد که حکومت افغانستان این توانایی را دارد تا در زندان بگرام مجرم و افراد بیگناه را از هم تفکیک کند. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
رئیس جمهور کرزی زندان بگرام را به فابریکه طالبسازی تشبیه کرده و میگوید که اهانت و شکنجه زندانیان در این زندان با وسیله نیروهای امریکایی باعث عقده‌مندی آنان بر ضد دولت افغانستان گردیده است. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل بار دیگر تاکید کرد که تعداد از افراد بیگناه از سوی نیروهای امریکایی دستگیر و در زندان بگرام زندانی شده اند. آقای کرزی در پاسخ به یک سوال گفت مقامات امریکایی 6 سال پیش به او گفته بودند که با اندکترین شک تعداد زیاد از افغانها را در بگرام زندانی خواهند کرد.
از معلوماتی که من دارم بگرام فابریکه طالب سازی است. بگرام جاییست که اونجا مردم بیگناه آورده میشن و علیه خاک خود و وطن خود و دولت خود به اونا نفرت سپرده میشه. حالت را سرشان میاره که علیه مملکت خود متنفر شوند. جایز که قسمتی از مردم افغانستان علیه وطن خود و مردم خود بسیج کنند. از راه توهین و شکنجه و آزار.
رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که توانایی تفکیک میان مجرمان و زندانیان بیگناه در نهادهای این کشور وجود دارد و افراد بیگناه حتما از بند رها خواهند شد. آقای کرزی افزود 6 سال پیش از حالا تصمیم گرفته بود که زندان بگرام را مسدود سازد و به گفته او حالا به عملی شدن این تصمیم نزدیک شده است. رئیس جمهور کرزی هرچند پیوستن تعداد زیاد از زندانیان بگرام با صفوف مخالفان مسلح را تبلیغات غرب خواند، اما گفت که ممکن تعداد کمی از زندانیان رها شده از این زندان با علت عقده که دارند بر ضد حکومت افغانستان دوباره بجنگند. در این حال حاجی سید داود یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان در مورد زندانی ساختن افغانها در بگرام شخص آقای کرزی را نیز به گونه دخیل می داند.
تا سال
2009 یا 2010 افراد به زندان بگرام به مشوره رئیس جمهور کرزی آورده شده اند. حالا او میگوید که در این زندان خشونت های صورت گرفت که از افراد بیگناه طالب ساخت. مسئول اصلی و یک طرف این موضوع شما هستید شخص رئیس جمهور.
این اظهارات رئیس جمهور کرزی در حال ابراز میگردند که اخیراً مقام های غربی با طرح رهانمودن حدود 88 زندانی از زندان بگرام که به نظر آنان افراد خطرناک هستند مخالفت نشان دادند. چند قبل مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام اعلام کرد که حدود 650 تن را از این زندان رها کرده و دوسیه های زندانیان دیگر نیز تحت بررسی قرار دارند. اما شماری از کارشناسان به این باورند که ممکن در میان زندانیان بگرام افراد خطرناک نیز موجود باشند و دوسیه های آنان نیاز به بررسی جدی دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 5:23 عصر است. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 رو FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها در جریان کمپاین های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند به همین هدف طرحی را از قبل تهیه و آن را با ارگان های امنیتی شریک کردند تا در هر مرحله از انتخابات تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کنند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با توجه به وضعیت امنیتی در این کشور، خطر در برابر زندگی کاندیدان ریاست جمهوری سال آینده و معاونین آنها را دور از احتمال نمی‌داند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند به خاطر جلوگیری از تهدیدات احتمالی، طرحی را پیش از این ترتیب و آن را با ارگان‌های امنیتی شریک ساختند تا در هر مرحله از انتخابات تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ کنند. ضیاءالحق مرخیل رئیس دالنشای کمیسیون مستقل انتخابات که برازشان به رادیو آزادی صحبت میکرد، در خصوص امنیت کاندیدان و معاونین آنها چنین ابراز نگرانی کرد.
نگرانی ها وجود دارند. کمیسیون مستقل انتخابات در حالت جنگ انتخابات را برگزار میکند. زمانی که مسئله جنگ و تهدیدات مطرح میشود، این خالی از خطرات و مشکلات نیست. همین علت است که کمیسیون مستقل انتخابات از تجارب گذشته خود استفاده کرده و از نیروهای امنیتی خواسته است امنیت را تامین کنند، که هم کاندید بتواند در فضای امن پیام خود را برساند و هم کمیسیون برای برگزاری انتخابات آمادگی بگیرد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از چاشت روز جمعه، محمد اسماعیل، یکی از معاونین عبدالرب رسول سیف، کاندید انتخابات ریاست جمهوری در ولایت هرات، مورد یک حمله انتحاری قرار گرفت. اما آقای اسماعیل از این حمله جان سالم به در برد. با اساس قانون انتخابات افغانستان، هرگاه معاونی یکی از کاندیدان انتخابات در جریان کمپاین انتخاباتی کشته می شود و یا فوت می کند، کاندید باید معاون دیگری را برای خود معرفی نماید. در این قانون همچنان آمده است که هرگاه شخص کاندید در روز انتخابات و یا تا زمان اعلان نتایج به مرگ خود فوت می کند، انتخابات دوباره برگزار می گردد. وزارت داخله افغانستان در ماه اقرب سال جاری کمیسیون را به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و کاندیدان ایجاد کرد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، میگوید آمادگی ها به گونه کامل در خصوص تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها گرفته شده است.
در کل آمادگی های لازم گرفته شده، هر گاهی نیاز داشته باشند و بیرون را در اختیارشان قرار میگیرند. فقط ما منتظر آغاز کار از اینا بودیم به شکل رسمی. در حال حاضر ما آماده هستیم که در اختیارشان نیرو قرار بدیم.
آقای دانش همچنان میگوید هرگاه کاندیدان تقاضای نیروهای امنیتی را به خاطر تامین امنیتشان از این وزارت نمایند و خواست آنان جواب مثبت داده می شود. مسئولان وزارت داخله افغانستان میگویند برای تامین امنیت هر کاندید ریاست جمهوری و معاونین آنها با تعداد 35 تن از نیروهای امنیتی در نظر گرفته شده و به هنگام کمپاین های انتخاباتی موتورهای زرهی نیز در اختیارشان قرار داده می شود. قرار است کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ 13 دل و از کاندیدان شوراهای ولایتی از تاریخ 13 هوت آغاز و تا 13 عمل سال 1393 برای مدت 2 ماه ادامه یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آیا نگرانی های در خصوص افزایش قتل خبرنگاران در افغانستان وجود دارد؟ روبین احمدی در این مورد گزارشی را تهیه کرده است.
پس از آن که یک خبرنگار افغان در ولایت هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید، اداره حمایت از رسانه ها در افغانستان و باشندگان شهر کابل این عمل را محکوم کرده و از حکومت میخواهند تا عاملان چنین قتل ها را جدا مجازات کند. مجیب خلوتگر، رئیس نیا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، بروزشان به در صحبت با رادیو زدی گفت ممکن با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات خشونت علیه خبرنگاران بیشتر از این افزایش یابد. آقای خلوتگر میگوید که برخی از حلقات کوشش میکنند تا از این طریق فعالیت رسانه ها را محدود بسازند
و این میتونه به نحو یک مخاطره باشه بر آزادی بیان و بر آزادی رسانه ها در آمد آمد انتخابات. و همچنان نگرانی ما هر روز بیشتر از روز پیشش میشه که امکان داره خود آزادی رسانه ها و آزادی بیان به مشکل و چالش کلان دچار شود.
آقای خلوتگر در این حال از حکومت افغانستان خواست که دوسیه های قتل خبرنگاران افغان را بررسی کرده و عاملان آن را به جزای اعمالشان برساند. نور احمد نوری، 25 ساله، که به عنوان خبرنگار در روزنامه نیویورک تایمز و یک رسانه محلی در ولایت هلمند وظیفه اجرا میکرد، پنجشنبه گذشته سوی افراد ناشناس اول اختطاف و سپس به طور مرموز به قتل رسید. از سوی دیگر خانواده آقای نوری گفته است که او با کسی دشمنی شخصی نداشت، اما در این اواخر از سوی یک تعداد افراد نامعلوم از طریق تلفن تهدید میگردید. اما تا حالا روشن نشده که این خبرنگار افغان توسط کی و چرا به قتل رسیده است. در این حال شماره از باشندگان شهر کابل از حکومت میخواهند تا عاملین قتل خبرنگاران را دستگیر کرده و فضای امن را برای فعالیت خبرنگاران فراهم سازد. این افراد میگویند که حکومت باید مسئولیت های خود را در قبال خبرنگاران و جامعه به طور لازم ادا نماید.
رسانه‌ها به بسیار خدمت میکنن به وطن، حقیقت میگن، وقتی حقیقت میگن از طرف کشورهای همسایه به قتل میرسن. اگر مردم هم میگه گپ مردم کس گوش نمیکنه. و از حکومت میخوایم که یک اقدام جدی داشته باشن و
حکومت وظیفه‌ش هستن که لاف میزنن از دموکراسی، از عدالت، از قانون اساسی. باید به ژورنالیست و ژورنالیست موقع بدهد تا به حسن صورت وظایف مخالفش انجام بدهد. وظیفه دولت
عاملین قتل خبرنگارا باید مجازات شوند، باید از دولت جلوی این چنین کارا را بگیرد.
این در حالی است که اداره حمایت از رسانه های آزاد میگوید در سال 2013 میلادی سه خبرنگار افغان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. نور احمد نوری اولین خبرنگاری است که در سال 2014 در افغانستان کشته می شود. نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران می گویند که خبرنگاران افغان همواره با تهدیدها و مشکلات گوناگون روبرو اند، اما حکومت افغانستان برای حل این مشکلات اقدامات لازم را انجام نداده است. اما حکومت افغانستان تأکید کرده که آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای بزرگ این کشور در 12 سال گذشته بوده و برای حمایت از رسانه ها همیشه تلاش کرده است.
ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا فشرده مهمترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
رئیس جمهور کرزی میگوید که زندان بگرام فابریکه طالب سازی است. به گفته آقای کرزی، افراد بی‌گناه در آن زندانی شده و سبب ایجاد عقده در آنان میشود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امنیت کاندیدان رئیس جمهوری آینده در هنگام مبارزات انتخاباتیشان ابراز نگرانی کرده است. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان کشته شدن نور احمد نوری، خبرنگار یک رادیو محلی و روزنامه نیویورک تایمز در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری وابسته به شبکه حقانی خبر می‌دهد. انتظار می رود مخالفین رژیم سوریه و نماینده رئیس جمهور بشار الاسد امروز با هم رو در رو گفتگو کنند. پس از برخوردهای دیشب در اوکراین، وضعیت شهر کیف امروز نسبتاً آرام خوانده شده است. و امروز 25 جنوری برابر است با 30 سال روز آغاز قیام‌ها علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً سر بزنید به این آدرس ها: azadiradio.com یا azadiradio.org. می پردازیم به نشر این گزارش. با اینکه تعداد مراکز تداوی معتادین در کشور افزایش یافتند، اما مسئولان نمی خواهند تا رسانه ها با معتادین در این مراکز صحبت کنند. آنان می گویند که صلاحیت کامل در این خصوص در اختیار نهاد کولمبو پلان است و بدون اجازه این نهاد معتادان در مراکز تداوی حق ندارند تا با رسانه ها صحبت کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
در این اواخر دسترسی مستقیم رسانه ها به مراکز تداوی معتادین و مصاحبه با معتادین محدود گردیده است. رسانه ها باید به خاطر انجام دادن یک مصاحبه با معتادین روزها انتظار بکشند تا نهاد کولمبو پلان برای آنها اجازه مصاحبه و یا رفتن به مراکز تداوی معتادین را بدهد. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در صورتی که رسانه ها به خاطر انجام مصاحبه با معتادین از این وزارت مکتوب در دست داشته باشند، کولمبو پلان باید اجازه این کار را به آنان بدهد. دکتر فواد عثمانی، رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
مراحل اداری و عدم همکاری دفتر مرکزی کولمبو پلان و عدم همکاریش با رسانه ها و عدم همکاریش با وزارت صحت عامه باعث از این شده که رسانه های محترم نتانند از مراکز کولمبو پلان مصاحبه بگیرند و این ناشی از برخورد های سلیقه‌ای است. این کلش یک بخش از فساد اداری است که متاسفانه اداره محترم کولمبو پلان ایده داره و بیا کاغذپرانی اداری در دفتر محترم کولمبو پلان بسیار زیاد است. در غیر از او، مکتوب را که از طریق وزارت صحت عامه شما میگیرین میرین، باید بر شما اجازه مصاحبه داده شود.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر 105 مرکز تداوی معتادین در مرکز و ولایت کشور فعالیت دارند که 21 مرکز آن مربوط به این وزارت بوده و متبقی از سوی مؤسسات خصوصی و نهاد کولمبو پلان تمویل میشوند. هستند. برای تهیه گزارش از وضعیت زنان معتاد در شهر کابل خواستیم با زنان معتاد در مرکز تداوی سانگا آماج در این شهر صحبت کنیم. اما دفتر مرکزی نهاد کولمبو پلان برای ما گفت که به خاطر این کار یک پروسه طولانی را باید سپری کنیم. به گفته مسئولان در این نهاد، بعد از پیمودن این پروسه که تقریبا 15 روز را در بر می‌گیرد، معلوم خواهد شد که آیا آنها برای ما اجازه مصاحبه کردن با زنان معتاد را می‌دهند یا خیر. حتی مسئولان دفتر مرکزی کولمبو پلان از مصاحبه تلفنی با ما خودداری نمودند. در همین حال برخی از کارشناسان امور صحی می‌گویند با موجودیت مکتوب وزارت صحت عامه، مسئولان مراکز تداوی معتادان با رسانه‌ها باید حاضر به صحبت گردند. دکتر عبدالواسی سلطانی، یک تن از این کارشناسان، می‌گوید زنان معتاد با مشکلات زیاد روبرو هستند و باید برای آنها اجازه داده شود تا مشکلاتشان را با رسانه‌ها در میان بگذارند.
در مقام وزارت باشه و هر کس را اجازه بده که هر خبرنگار بسیار آزادانه و هر سوالی که داشته باشه، دکتر صاحبا یک مسئولین پایان نباید از این احراز داشته باشند. واقعیت‌های جامعه است که ما اون کلگپا را باید واقعا بگیریم، جنجال هم نداره. و واقعا ما هم که می‌بینم وضعیت معتادین زنان نسبت به مردا بدتر است. از خاطر خوب است که نکاح شود، حداقل دنیا هم متوجه این شود.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه، در حال حاضر 1,000,000 تن در سراسر کشور به شمول 120,000 زن و 60,000 طفل به مواد مخدر معتاد هستند. با آنکه تعداد مراکز تداوی معتادین در کشور افزایش یافته، اما برخی از افراد معتاد میگویند که در این مراکز به گونه درست برای آنها رسیدگی صورت نمیگیرد. گفته می شود که علت اساسی بیشتر شدن افراد معتاد به مواد مخدر در کشور افزایش بیکاری، خشونت های خانوادگی، فقر و مهاجرت ها اند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، تا لحظات بعد برنامه هوای تازه را میشنوید. اما حالا برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را پس از یک وقفه کوتاه مرور میکنیم. رادیو آزادی. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مسئله کاهش بودجه ایالات متحده برای افغانستان را به بررسی گرفتند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله امروزش را تحت عنوان مردم افغانستان چی گناه دارند به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، امریکا امسال کمک های خود برای افغانستان را تا 50% کاهش داده و برای سال جاری بیش از 1,000,000,000 دلار را به پروژه های انکشافی این کشور کمک می کند. در سرمقاله این مسئله مرتبط به جنجال ها در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن خوانده شده است. آرمان ملی نگاشته است که کاهش کمک های آمریکا برای دولت و مردم افغانستان یک زنگ خطر خواهد بود، اما آسیب اصلی آن را مردم عام متحمل خواهند شد. سرمقاله نیز به حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که بر فیصلهایش غور مجدد کند، زیرا اکثر نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای سیاسی خواهان امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا اند. روزنامه ویسا در صفحه اولش در مطلب اظهارات حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، در خصوص کاهش کمک های ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است. در این مطلب به نقل از آقای زاخیلوال گفته شده که این مسئله نوع فشار سیاسی بر حکومت افغانستان است. آقای زاخیلوال گفته است که تاثیرات کاهش کمک‌های آمریکا در افغانستان محدود خواهد بود، اما به گفته وی اگر روابط میان افغانستان و آمریکا به همین شکل ادامه یابد، اثرات آن 2 سال بعد هویدا خواهد شد. در این مطلب همچنان به نقل از وی آمده است که در حقیقت بخش اعظم کمک‌های آمریکا به سبب پرداخت معاشات برخی ادارات و سایر مسائل به آمریکا رجعت می‌کند. زاخیلوال گفته است که در کنفرانس توکیو با افغانستان سالانه 4,000,000,000 دلار کمک تعهد شده بود، اما با گفته ای وی اکنون سالانه حدود 5,500,000,000 دلار با این کشور کمک صورت میگیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است تصور کاهش کمک های آمریکا با افغانستان وجود داشت، اما کاهش 50% کمک های آمریکا خلاف توقع بوده است. هواد نوشته است که این یک روش خطرناک است و در سالهای آینده مشکل ساز خواهد بود. در سرمقاله آمده است لازم است آمریکا به جای وارد کردن فشارها بر افغانستان، از راه میز مذاکره حکومت این کشور را برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی آماده بسازد. شنونده عزیز، مشنوید که در افغانستان برای اولین بار قضایی از خشونت زنان در برابر شوهرانشان ثبت شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در میان 4,000 قربانی خشونت‌های خانوادگی در سال 2013، 20 تنشان مردان بودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صبور در حومه شهر مزار شریف خانه مشترک با همسرش را ترک میکند. شاید برای او بهترین گزینه امین باشد تا از نزد همسرش فرار کند. در پیشانی صبور زخمی دیده میشود و هر زمان که او خود را در آینه میبیند به یاد همان صدمه از جانب همسرش میافتد. این مرد فقر اقتصادیش را عامل اساسی مشکل زندگی زناشوییش عنوان میکند.
با پیدا نکردن کار حتما ما نمیتونیم که یک مزدور به دست بیاریم، با دست خالی برمیگردیم. زمانی که دست خالی برمیگردیم طبعا از طرف خانم خود مورد خشونت قرار میگیریم، که یک از خشونت های از او در برابر ما یه بود که کشید با کوری بوت خود زد قسمت پیشانی مرا اوگار کرد، که فعلا ما از پیش شکایت دارم. منتها از اینکه در جامعه چون مانند افغانستان ما زندگی میکنیم، نمیخوایم که از لحاظ گفته به اصطلاح مردم هم، یعنی از لحاظ ننگ و ناموس مورد تحقیر و یا مورد ریشخندی از او قرار نگیریم.
این گونه برخورد توجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به سوی خود کشیده و مسئولین آن را واداشته است تا در جامعه مردسالار افغانستان به خشونت علیه مردان هم توجه کنند. بر اساس گزارشی که در این ماه از سوی این کمیسیون نشر شد، تعداد قضایا و رویدادهایی که در آن مردان قربانی خشونت شده اند در حال افزایش است. صبور مرد 32 ساله که میخواهد نام اصلیش افشا نشود و با نام مستعار صحبت میکند، میگوید که لتوکوب شوهر توسط زن و یا شکایت از وی چیز نیست که مردان افغان به گفتن آن اقدام کنند. اما تا حالا همسر صبور با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای شوهرش صحبت نکرده و حاضر هم نشده بر رسانه ها در این مورد چیز بگوید. وزارت امور زنان افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند از تقریبا 4000 قضیه خشونت‌های خانوادگی در سال 2013 تنها 20 مورد به بدرفتاری با مردان از سوی زنانشان مربوط می‌شود. اما پروین رحیمی رئیس بخش حمایت از زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید حدود 10% قضایای خشونت در جامعه افغانستان علیه مردان صورت گرفته، که بیشترشان صدمه‌های روانی را به همراه داشته است.
قضایایی هم داریم که برادران میان منو از خشونت که خانواده خانومشان بالاشان اعمال میکنه و یا خشویشان بالاشان اعمال میکنه و از دل سر می خشونت و دخالت خانوادگی شیرازی زندگی از اونا متزلزل است. امرای مردا خشونتایی که صورت میگیره زیادتر خشونتای روحی و روانی و لفظی است.
شمار از متخصصان و کارشناسان عوامل افزایش خشونت‌های خانوادگی را نبود زمینه‌های کاری، فقر اقتصادی و فرهنگی، اعتیاد به مواد مخدر و بی‌سوادی عنوان می‌کنند. پیش از این بارها از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان گزارش داده شده و مؤسسات و نهادهای مختلف خواهان توجه بیشتر به محو این پدیده شدند. اما از چند به این سو گزارش‌های نشر شده که خشونت تنها توسط مردها صورت نمی‌گیرد و زنان هم مانند همسر صبور در افغانستان وجود دارند که شوهرشان را مورد لتوکوب و اهانت قرار می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
میشنوید که تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین ادامه دارد. پلیس و اعتراض کننده ها در جریان شب و صبح امروز در شهر کیف با هم برخورد کردند. از تازه ترین تحولات اوکراین جاوید نعیمی به شما میگوید.
وضعیت اوکراین را در حال حاضر هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند. اگر برای چند ساعت شهر کیف آرامش نسبی داشته باشد، با یک حرکت همه اوضاع دگرگون می شود و برخوردها اوج می گیرند. تایرها به آتش کشانده می شوند، موانع بیشتر در برابر پلیس قرار می گیرد و فضای شهر با دود امراه می شود. از دیشب تا صبح امروز پایتخت اوکراین شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز میان پلیس و اعتراض کننده‌های مخالف رژیم بود، اما در اواسط روز وضعیت شهر نسبتاً آرام خوانده شده است. تظاهر کننده‌ها بالای پلیس بم پترولی پرتاب کردند. در مقابل پلیس و نیروهای امنیتی نیز با مواد بیهوش کننده و گلوله‌های رابری تظاهر کننده‌ها را هدف قرار دادند. مخالفین ادعا می کنند که در اعتراض‌های ضد حکومتی تا حالا 5 تن در اوکراین کشته شدند، اما پلیس مرگ 3 تن را تایید کرده است. گفته می شود 2 تن پس از زخمی شدن در نتیجه تیراندازی جان دادند، اما پلیس اوکراین دخیل بودن در این حادثه را رد کرده است. در این میان وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که جسد یک پلیس در جنوب شهر کیف پیدا شده است. به گفته این وزارت، تظاهرکننده ها در چهارراه آزادی کیف یک پلیس را با ضرب چاقو زخمی ساختند و دو تن دیگر را هم گروگان گرفتند. مخالفین این ادعا را رد کرده و میگویند که آنها مسئول قتل یک پلیس در کیف نبودند. در یک تحول دیگر، ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین امروز الکساندر پاپوف شاروال کیف را از مقامش برکنار کرد. او از مدیریت پایتخت پس از آن کنار زده شد که پلیس ضد شورش تظاهرکننده ها را در 30 نوامبر پارسال سرکوب کرد. در این میان ویتالی کلیچکو رهبر مخالفین حکومت اوکراین به روز جمعه گفت یگانه راه برای پایان دادن اعتراض های جاده‌ای در اوکراین استعفای ویکتور یونوکوویچ است. تنها تبدیلی وزرا کافی نیست. مردم می خواهند تا قانون تغییر یابد، زیرا آنها از زندگی بدون قانون خسته شدند. اما نمی گویند. شما می توانید هر محکمه را بخرید، نمی توانید عدالت را در کشور ما بیابید. نظام کاملا فاسد است و همین دلیل است که مردم در حال حاضر خوش نیستند. تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین در اخیر ماه نوامبر زمان آغاز شد که رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ به صورت غیر منتظره توافقنامه افزایش روابط تجارتی و سیاسی با اتحادیه اروپا را رد کرد. این اقدام وی از واکنش‌های کوچک به اعتراض‌های گسترده مبدل شد. فعالان سیاسی و مخالفین رژیم اوکراین ادعا می‌کنند که گسترش فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت کاری و تخطی از حقوق بشر آنها را به جاده‌ها کشانده و دامنه تظاهرات را گسترده تر ساخته است.
از همراهی تان در بخش خبری این برنامه با من سهل لیوال و همکارانم تشکر. حال هم برنامه هوای تازه به میزبانی فروزان حبیبزاده آماده نشر است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با روزایی که جور صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا سال تولدتان براتون معلوم است؟
مرجانم میگه به روز که تولدتون زیاد برف بود.
وسی که داشتن تذکره تابعیت برای یک شخص چقدر مهم است، گزارش اول برنامه را تعقیب. در گزارش دوم برنامه شما را از کار و فعالیت برشنا تحریک، دختر جوان و برنامه ساز موفق یکی از تلویزیون ها در امریکا آگاه می سازیم.
پروگرام بسیار متنوع است که درش هم به باره پرابلم هایی که جوانان
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، داشتن تذکره تابعیت یا کارت هویت حق هر طبعه افغان است. امروز داشتن تذکره تابعیت سبب میشه که تمام معلومات و داشته های فرد در هر گوشه و کنار جهان که باشن برملا شده و سهولت های زیاده را ایجاد کنه. اما فیصدی زیادی از جوانانی هستند که یا از اهمیت داشتن تذکره بیخبرند یا بنا به دلایل مختلف نتونستن تذکره داشته باشند. وقتی ما هم با برخی از جوانان در مورد داشتن تذکره پرسیدیم با پاسخهای مختلف، مثلی که والدین برشان گفته که در بهار یا زمستان تولد شدن یا یک نشانی خاص از سال تولدشان نزد خود تعیین کردند که جوانانم بنا به ندانستن سال تولد دقیق مایز به نظر می رسیدن. بیاین در این مورد حرفای برخی ازشان که با خود داریم بشنویم.
اسم شکیل است. اعتراض باشم در شهر کابل. مرجانم میگم امروز روز که تولد شد زیاد برف بود. خب آرزو داشتم که سال روزش حتی اون ساعتش خوش داشتم که بفهمم و دوستان بیای و هم تجلیلش کنن. اما متاسفانه که تول به ما آرزویم نرسیم نمیفهمش.
من سجاد. من که نمیدونم اونا پدر مادرم مگه که متولد 69 نمور تایید کردیم دیگه چکارش کنم. ما آخر ماه تیر ما بود. از خدای من باید آرزو دارم که مثلا این سال مثلا تاریخ تولد منه به دوستا به فامیلا به جمع شو مثلا جشن بگیریم، اونه که من آرزویمه ولی که فعلا که نشده حالا.
و یا هم برخی از جوانانه که برای گرفتن پاسپورت، جواز رانندگی موتر و یا کارهایی که سال تولد ضرورت باشه میخواین تذکره بگیرن، از اینکه سال تولد دقیق براشون معلوم نیست برای آسانی و فراموش نشدن سال تولد
تولد سال ما و روز که آسان باشه انتخاب میکنن. یکی از جوانان سید رحمان مسکینیار است که میگه
دقیق برای معلوم نیست مگه مامی روز تولدم در ریاست پاسپورت دقیق شده. یک وقت رفتم که می خواستم دوجا پاسپورت بگیرم باز هم سوالی که زده بود گفت که انا تو چی بریم بگو دقیق بریم بگو که در کدام روز پیدا شدی در کدام ماه در کدام روز او باز در ماه اول تاریخ اول زد.
برخی از جوانان دیگه که سال تولدشان برشان معلوم بوده و خیلی خوشحالان بودن، بعضی از مشکلاتشان هم با داشتن تذکره رفع شده و به شماری از سهولت‌های این سند اشاره کرده گفتن.
نام فاطمه است. اگه ثبت نام برای دخترم، اگه در سیره سال و ماهش نوشته شده باشه، پوره شده باشه، وقتی مکتب ببرم، وقتی تذکره سعی کنه بین سال و ماهش پوره شده، 7 سالت معین هست، موقعی ثبت نام می‌کنن در مکتب. همینطوری که بخویم فالمون رو ببینیم که در چه ماهی تولد شدیم، مثلا هفته یا ماهی که در پیش داریم چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کاری انجام ندیم، از روی از اون میتونیم پیدا کنیم بخونیم.
نام ما هیواد است. یک ارزش مهمی این روزی است که تو به خود باور می داشته باشی، به زندگی خود باور می داشته باشی که ما در می روز تولد شدیم و می سال یا ما روز تولد ما است. وقتی که در جای ضرورت می باشد به دل کلان گفته می تانی. مثلا ما اکثر وقت می صفحات اجتماعی می بینیم که اکثر مردم اول جنوری را روز تولد خود می تان، به خاطر که به اونا معلوم نیستن و اونا مجبور می شن باز یک تاریخ غلط بتن. تاریخ غلط اکثر وقت اول ما و اول سال می تو تاریخ ها را میتن. یک خوب برای خودشان مشکل است و هم ملامت نیستم، خواه ما چون شرایط همی تو بودن بسیاری از مردم ما روز تولد خود نمیخوامن.
از گذشته ها در افغانستان معمول بوده که تاریخ تولد شهروندان در تذکره را 4 ساله 1362 یا 7 ساله 1395 نوشته میکردند که در این میان سال ماه و روز تولد دقیق ذکر نمیشد و این موضوع خیلی ها را با مشکل محاسبه مواجه میکرد.
نام ما جاوید اوربل است. وقتی که ما میریم اونجا تذکره میگیریم باز آنها نوشته میکنه که 1380 یا 1390 ای با عمر چند ساله است. یک مشکلی که بر خودم ایجاد کرده است که هر وقت که امو سال میگیریم نوشته میکنیم باز هم 15 سال اورا منفی میکنیم باز دیگه اش جمع میکنیم. این تو یک مشکل است برای ما، دقیق معلوم نیست که چند ساله میشیم.
با یا هم قرار حرفایی که از جوانان شنیدیم برای تجلیل از روز تولد به ما و روز او نیاز است که متاسفانه در تذکره ها جزئیات ذکر نشده. در پاسخ به این مشکل میر عبدالرحمن معقول رئیس عمومی بررسی ثبت احوال نفوس وزارت داخله افغانستان چنین ابراز داشت.
در افغانستان متاسفانه والدین بالاتر از 90% تاریخ تولد اطفال را یادداشت نگرفتن. اگر این تاریخ تولد مستند به سند تولد ارائه شود، طبعا امو تاریخ درس میشه. بر رفع از این مشکل ما تصمیم گرفتیم که کسانی که سنشان پایین است، بر سرتیفیکیت برشان توزیع شده به اساس از او روز و ماه و سال درج تذکره میشه و کسانی که سنشان در تذکره درج شده منتها روز و ماه مشخص نیست، در صورتی که خودشان درخواست بکنن که روز و ماه و سال تولد در معینی تاریخ است، او تاریخ درج تذکرشان. در گذشته چون سن دقیق یا تاریخ روز ما و تولد ثبت نشده بود از طرف فامیل ها، خود فامیل میگفت طفل ما 5 سال است، نوشته میکردن 5 سال سال 92 در مثال، یا 15 سال است سال 92. و در توزیع عمومی تذکره الکترونیک امی سالی را که اینا میگن تفریق میشه از اون سال 92، به هر سالی که مطابقت کرد سال تولدش اون سال تثبیت میشه درج تذکره.
در برخی از حالات هم دیده شده که یک جوان تذکره نداشته و سال تولد هم دقیق نمیدانه و میخواهد که تذکره بگیره. مسئولان ثبت احوال نفوس از روی چهره و قد و اندام تعیین سن میکنن که شاید هم دقیق نباشه. جواب این سواله که برای تعیین سن کدام معیار خاص وجود داره بازم از آقای معقول میشنویم.
در حالتی که اظهارات خود شخص یا فامیلش با چهره ظاهری تذکره گیرنده مطابقت داشته باشه، پرابلمی از جانب ادارات ثبت احوال نفوس و نمایندگی هایی که در ولایت و ولسوالی ها هست که از طریق والی و ولسوال تعیین سن میشه در ولایت، کدام مشکلی نیست. ولی اگر اظهارات از اونا با چهره ظاهری متفاوت باشه، باز او وقت معیارهایی که از لحاظ مسلکی اینا دارن از لحاظ از او تدقیق میکنن و تعیین سن میکنن. مثلا چین چروکی که پیشانی ایجاد میشه، در چهره ایجاد میشه، در رنگ موی تغییراتی که میاد، در چهره تغییراتی که میاد، نظر به سن، اینا تجاربی دارن.
با گفته مسئولان ثبت احوال نفوس، اخذ تذکره تابعیت مطابق قانون کشور اجباری است و از 5 سال به این طرف سند ولادت یا کارت تولد نیز رایج ساختن. میر عبدالرحمن معقول رئیس عمومی بررسی ثبت احوال نفوس وزارت داخله افغانستان میگه اگر حین تولد نوزاد والدین برای او تذکره بگیرن از بسیاری مشکلات جلوگیری میشه. ما
هم خواستیم بفهمیم آیا این ریاست برای آگاهی دهی مردم اقدامات را انجام دادن؟ پاسخ آقای مقول چنین بود.
سال 1382 به این طرف ما دو پروگرام به دولت پیشنهاد کردیم، یکی ثبت تولدات و وفیات و در مجموع وقایع حیاتی را که او هزینه کمتری را ایجاب میکرد و ما تانستیم به همکاری اداره یونسف کارت ثبت تولدات و وفیات را تهیه بکنیم و در سرس امامای مساجد، ملکای قریه، شفاخانه های صحی رسمی و خصوصی قرار دادیم که تاریخ ثبت تولد اطفال در اونجا ثبت میکنه، بر خود طفلام توزیع میکنه و بر اداره ثبت احوال هم گزارش میده که سن که طفل تثبیت می واکسینایش به موقع تطبیق شده میتونه، به موقع شامل مکتب شده میتونه، در عین مریضی دوز دوا مطابق عمر دقیقش توصیه شده میتونه، از خدمات شاقه بالای اطفال جلوگیری شده میتونه، از خدمات نظامی قبل از وقت بالای اطفال جلوگیری شده میتونه. معمولا در افغانستان ازدواج ها چون سن دقیق اطفال نمیفهمند در سن پایین ازدواج میکنن و از طرف دیگه بر دولت فواید زیاد دیگه داره که ایسای دقیق اطفال تثبیت میشه و پلان مطابق آمار دقیق طرح تطبیق شده میتونه.
پس داخل به این نتیجه میرسیم که تذکره نشان دهنده هویت یک فرد بوده و هر انسان به خصوص والدین در تثبیت روز، ما و سال تولد اطفالشان توجه کرده و او را یکی از اولویت های ضروری بدانند تا باشه هر جوان افغان در هر مسئله از عدم آگاهی هویت، تاریخ تولد خود هیچگاه مایوس نکند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. ای که گفتن تذکره سند هویت است و یک شخص با دولت و کشورش ارتباط میته، برشنا تحریکام یکی از او دختران جوان افغان است که با داشتن تذکره تابعیت سالهای زیاد میشه در کشور امریکا زندگی میکنه و هویت افغانی خود با داشتن تابعیت دوم حفظ کرده. برشنا تحریک تحصیلات عالی را در ایالات متحده به سر رسانده و فعلا مصروف اکمال پروگرام ماستری خود بوده و استاد در یکی از پوهنتون‌های آمریکایی است. بعد یکی از بخش‌های این پوهنتون زبان دری، پشتو و فرهنگ افغانی را تدریس می‌کند. برشنا در پهلوی درس و تعلیم در یکی از رسانه‌های افغانی در آمریکا برنامه‌ساز پروگرام دنیای جوانان است که از طریق تلویزیون پیام افغان که افغانان در او کشور ایجاد کردن نشر می‌شه. او میگه از مدت 7 سال به این طرف در این رسانه کار میکنه. حرفای ما هم از این سوال آغاز شد که روی کدام موضوعات برنامه جوانان در کشور آمریکا پیش می‌بره. برشنا چنین پاسخ داد:
پروگرام های تلویزیونیم تقریبا 7 سال است که من پروگرام پیش میبرم. عنوان پروگرام از دنیای جوانان. پروگرام بسیار متنوع است که درش هم به باره پرابلم هایی که جوانان ما امروز روبرو است به باره صحبت میکنیم. یکان پروگرام های سیاسی میباشه، یکان پروگرام های اجتماعی میباشه و یکان دفعه میتونم که همراه جوان های خود مصاحبه داشته باشم و از طریق تلویزیون نشر میکنیم.
برشنا تحریک میگه کار خبرنگاری با آن که دلچسب است اما یک اندازه جنجالای خود نیز داره. از برشنا تحریک پرسیدیم جوانان افغان مقیم امریکا را چیگونه میافه و گزارش که تهیه میکنه آیا با کدام مشکلات یا مواجه میشه یا نه؟ چنین پاسخ داد:
معلوم دار که مشکلات زیاد است در خارج، چون که افغانا قدر یا بگیم زیاد نیستن تعدادشان، بگیم که دور هستن از جایی که ما هستیم. بسیار مشکل است که اونا حاضر شن در روی پرده تلویزیون که ما بتوانیم به طریق زنده همراه از اونا مصاحبه پیش ببریم. خب باز هم در پالیزی اکثریت افغانای عزیز که پروگرام های ما در خارج از امریکا یا در خود امریکا مشاهده میکنن، اونا خودشان لطف میکنن که جوانای خودن بر ما رای میکنن یا تکتشان میگیرن، برشان هتل میگیرن، رزرو میکنن و اونا را ازشون خواهش میکنن که با پروگرام های ما بیان اشتراک کنن، چون که ما قدر زیاد امکاناتشان نداریم. امکاناتشان که میایه از طریق خود والدینشان که اونا را بسیار زیاد جوانای خود تشویق میکنن و با پروگرام های ما رایی میکنن.
برشنا تحریک دختر جوان افغان مقیم امریکا که زبان مادریش پشتو است، در پهلوی زبان دری و پشتو به زبانهای روسی، انگلیسی، هندی و اسپانیایی هم تکلم کرده میتونه. او از مشکلات جوانان افغان که در امریکا زندگی میکنن به چند نقطه مهم او اشاره کرده گفت:
برام فکر میکنم یگان از مشکلات افغانای ما که بیرون هستن همین است که تعلیم خود پیش نمیبرن، کوشش میکنن یک وقفه بگیرن، مگر به این فکر نمیکنن که اون وقفه بسیار برشان ضرر داره و اون وقفه را باید نگیرن و تعلیم خود پیش ببرن. و یک مشکل دیگه که ما دیدیم در یک تعداد جوانای ما است که وقتی که اینا در خارج یا تولد میشن یا کلان میشن یا از خرترکی از اینجا اینا میرن، متاسفانه زبان پشتو و دری خود از دست دست میدن که یک از مشکلات دیگه است که اونا روبرو هستن. و یک بخش پروگرام می است که من همیشه سرش صحبت میکنم. ما که هستیم پروگرام ها رو که پیش میبریم در اونجا به یک رقم پیش میبریم که اگر جوانایی که بدری و پشتو نپامن کوشش میکنیم یگان انگلیسی ها هم روشان صحبت کنیم که اونا علاقمندیشون زیادتر طرف تلویزیون شود. یک تشویق است از طرف ما که نتیجه خوب را داده تا بالا.
برشنا تحریک میگه تقریبا 50% برنامه هایشان به افغانانی که در داخل افغانستان است و پرابلم هایی که در کشور وجود داره را در بر میگیره و برنامه هایی را تهیه میکنند تا اگر توانسته باشند یک اندازه از مشکلات اونا را کاهش بتن و کمک برشان کده بتونن.
تقریبا 50% به باره افغانایی که در افغانستان هستند پروگرام های متنوعی جور کردیم. ما سر پرابلم هایی که افغانای ما جوانای ما در افغانستان روبرو هست ما همیشه کوشش میکنیم که سر صحبت کنیم، چون که میخوایم امرایشان یک رنگ نه یک رنگ ما بتوانیم امرای زونا کمک کنیم.
او میگه با آن که برنامه ها را با بسیار شوق تهیه میکنه اما گاهی برنامه های خاص را که روی دست میداشته باشه با خصوص برنامه های ایدی با کمبود صحبت کننده افغان مواجه میشه. با آن هم برشنا تحریک در این مدت که کار کرده از سوی افغانانی که در امریکا زندگی میکنن تشویق زیاد شده و یک مدال افتخاری را به حیث یک جوان موفق و فعال که به افغانان مقیم کشور امریکا کار میکنه به دست آورده.
در تلویزیون های مختلف برنامه پروگرام گرفته شده است، کارهای ما یاد شده و که از تلویزیون ها بر ما یک مدال افتخاری بر ما به صفت یک جوان که به جامعه افغانی خود زحمت میکشن دیگه زنده باشن و از طریق رسانه های امریکایی هم در مختلف پروگرام ما دعوت شدیم، پروگرام پیش بردیم و بسیار زیاد تشویق شدیم.
برشنا تحریک داخل صحبتهایش به جوانان افغان پیام داشت و گفت که تحصیلات عالی خود پیش ببرن و از طریق دانش خود به جامعه خود خدمت کنن. پس با آرزوی روزی که هر جوان افغان در هر حرسه پیشرفت کرده و به کشورش خدمت کنه برنامه ایفتی هوای تازران به پایان میرسانیم تا نشر برنامه بعدی و مطالب جالب. خداوند یار و مددکار.